ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه لهستان میگوید ایران کشورها را به شرکت نکردن در نشست ورشو ترغیب میکند. حسن روحانی میگوید چقدر خوب شد که آمریکایی‌ها حرف دلشان را گفتند. وزیر نفت ایران از یونان و ایتالیا به دلیل نخریدن نفت از ایران انتقاد کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. وزیر امور خارجه لهستان میگوید ایران با کشورهای مختلفی تماس گرفته و آنها را به شرکت نکردن در نشست ورشو که در روزهای 24 و 25 بهمن با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان برگزار میشود ترغیب کرده. یاتسک چاپاتوویچ در یک نشست خبری گفته است وزرای همکار به من گفتند که ایران با کشورهایی از منطقه و همچنین اروپا تماس گرفته است تا آنها را نسبت به شرکت نکردن در این کنفرانس ترغیب کند. او در این باره افزود برخی از کشورهای اروپایی شاید این موضوع را این موزه را اتخاذ کنند که صبر کنند تا ببینند چه می شود. یکی از سه کشور اروپایی حاضر در برجام می آید، اما درباره بقیه باید ببینیم که چه می شود. این اظهارات وزیر امور خارجه لهستان در حالی مطرح شده که پیشتر جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا از شرکت کردن در نشست ورشو سخن گفته بود، اما وزرای امور خارجه فرانسه و آلمان دو کشور دیگر طرف برجام هنوز درباره حضور یا عدم حضورشان در نشست ورشو اظهار نظری نکردند. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به اظهارات همتای آمریکاییش دونالد ترامپ که گفته بود ایالات متحده برای زیر نظر داشتن ایران در عراق میماند، گفت آمریکایی‌ها حرف دلشان را زدند. دونالد ترامپ روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت او می‌خواهد پایگاه فوق‌العاده آمریکا در عراق را که در نبرد با جهادی‌ها و داعش از آن استفاده شد برای زیر نظر داشتن ایران حفظ کند. در واکنش به این اظهارات حسن روحانی گفت چقدر خوب شد که آمریکایی‌ها حرف دلشان را گفتند. آنها گفتند برای مبارزه با تروریسم در عراق نیستیم، بلکه می‌خواهیم مواظب ایران باشیم. او افزود چرا دروغ می‌گویید؟ شما می‌خواهید مراقب قدرت روسیه، چین و ایران باشید. شنوندگان گرامی، رادیو فردا در این باره دیدگاه رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده است. از او بشنویم.
نکته که آقای روحانی بهش اشاره میکنه یعنی این که ایالات متحده قصدش آشکار کرد و اون هم نظارت بر ایران، روسیه و چین هست، به نظرم یک مقداری نادقیقه. به لحاظ این که نظارت بر روسیه از طریق ناتو، از طریق شرکت بسیار فعال کشورهای اروپای شرقی در همکاری با آمریکا اعمال میشه بر روسیه و احتیاجی به یک پایگاه دوری در عراق نیست. در مورد چین هم باید بگیم که پایگاه‌های متعدد ایالات متحده در استرالیا، در گوام، در ژاپن و همچنین نابگان ایالات متحده در اونجا این مسئله نظارت بر اعمال نظامی چین رو به طور دقیق انجام میده. بنابراین احتیاجی به این پایگاه خاص برای نظارت بر اونها نیست و فقط برای نظارت بر ایران و فعالیت های اون چیزی که گفته میشه تروریستی در منطقه است خواهد بود. به این دلیل که ایالات متحده ایران رو در رأس کشورهایی که مساعدت میدن به تروریستا اعلام کرده به طور مداوم، به خصوص در دوره آقای ترامپ، و بنابراین ایران جدا از دیست تروریستا نیست. این که آقای روحانی میگه پس این که ادعا میکرد میخواد فقط با تروریستا مبارزه بکنه، پس بر چی میگه میخواد بر ایران نظارت بکنه، این حرف نادقیقی است. به خاطر اینکه لحاظ دولت آمریکا ایران حامی اصلی تروریسم در منطقه است، با کمک کردن به حزب الله، با کمک کردن به نیروهای مخالف در عراق و همچنین در سوریه و در یمن، در واقع ایران رو به عنوان یک عامل نابسامانی و عدم ثبات در منطقه میدونه. بنابراین ایران در رأس اون نیروهای تروریستی قرار میگیره.
آقای نفیسی، حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش به انتقاد از آمریکا ادامه داده و گفته که آمریکایی‌ها هرگز قادر نخواهند بود که ایران رو به گذشتش برگردونند. اشاره کرده که ایران رو به 40 سال قبل نمیتونن برگردونن و این برگشت اصلا امکان پذیر نیست.
اگر این فرمایش گزارش رئیس جمهور رو در مقابل ایرانی ها بذارید، اینها خواهند گفت که ای کاش ما برگردیم به 40 سال قبل. اکثریت ایرانی ها، اکثریت قریب اتفاق این رو خواهند گفت. و این که آمریکا بخواد ایران رو به اون درجه برگردونه، این باز دقیق نیست، به خاطر که در اون زمان که من در ایران زندگی می‌کردم، کشور مرفعی بود، یک کشور بود که تکلیف همه چیز روشن بود و به خصوص جدای دین از دولت بسیار کمک می‌کرد، هم به دین و هم به دولت. بنابراین این که گفته بشه می‌خواد آمریکا ما رو برگردونه و این آرزو رو به گور خواهد بود، این دوباره یک مسئله نادقیق است و لحاظ ایرانی‌ها چندان مناسبت نداره.
آقای نفیسی، رئیس جمهوری ایران همچنین تاکید کرده که نیروهای آمریکا در افغانستان هم با همون هدف ماندن در پایگاه عراق در اونجا هستند. تصور میکنید اصولا این پایگاه در عراق و افغانستان به چه کار آمریکا میاد؟
توجهتون میدم به نظر پرزیدنت ترامپ که اصولا علاقه نداره به لشکرکشی به کشورهای خارجی و نگه داشتن پایگاه‌ها در کشورهای خارجی. و البته در مورد عراق قضیه فرق میکنه به خاطر دیگه به اسرائیل و منافع دولت اسرائیل در اون قسمت از جهان که برای آمریکا هم حیاتی به حساب میاد. بنابراین این ارزش فوق‌العاده‌ای داره. مسئله دوم این است که در شرایطی که اوضاع وخیم بشه و جنگی بشه، پایگاهی در عراق برای نیروهای واکنش سریع بسیار خوب خواهد بود و میتونه مورد استفاده نیروهای آمریکایی قرار بگیره. در مورد افغانستان مسئله فرق میکنه. اول اینکه جنگ افغانستان الان طولانی ترین جنگ دوران شده، سالیانه 50 میلیارد دلار خرج داره. میدونیم که پرزیدنت ترامپ در مورد هزینه کردن بر این جنگ ها بسیار حساسه. بنابراین احتمال این که در اونجا هم یه پایگاه کوچک نگه بداره هست، ولی این نیروهای چند هزار نفری رو قطعا و به زودی از افغانستان خارج خواهد کرد. بنابراین هم در افغانستان و در هم عراق یه پایگاه مجهزی رو به نظر من نگاه خواهد داشت.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به اظهارات همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ که گفته بود ایالات متحده برای زیر نظر داشتن ایران در عراق میماند، گفت آمریکایی‌ها حرف دلشان را زدند. و در این باره رادیو فردا با رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگو می‌کرد.
به نظر من انتظارات آقای
با پوزش از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. و ما بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری از اینکه ایتالیا و یونان به رغم دریافت معافیت از ایران نفت نمی‌خرند انتقاد کرد. آقای زنگنه در این باره گفته است که این دو کشور از ایران نفت نمی‌خرند و پاسخ سوال‌های ایران در این زمینه را هم نمی‌دهند. وزیر نفت جمهوری اسلامی همچنین درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر روابط ایران و عراق و چالش‌های جدی در حوزه نفت و انرژی گفت:
آخه یه نفری که تحریم نیست، هیچ محدودیتی در انتخاب شرکت‌های خارجی نداره، میاد با من قرارداد و من مشترک تحریمش کنم؟ عراق اگر از این فداکاری‌ها می‌خواد بکنه، خیلی راه‌های ساده‌تری وجود داره. 11,000 بشکه سواب می‌کرد عراق نفت کرکوک رو، بعد تحریم‌ها قطعش کرد.
بیژن نامدار زنگنه تاکید کرد که ایران 2 میلیارد دلار از عراق بابت گاز و برق طلب دارد که به دلیل تحریم به ایران نمی‌دهد. وزیر نفت ایران با این حال تاکید کرد که تهران نمی‌گذارد ایالات متحده صادرات نفت ایران را به صفر برساند. با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته، اما تهران از اعلام میزان دقیق صادرات خود در دوران تحریم امتناع می‌کند. نشریه تخصصی پلاتس طی گزارشی که دوشنبه 10 بهمن ماه منتشر کرد میگوید میانگین صادرات کل نفت خام ایران در 3 ماهه پایانی 2018 حدود 860 هزار بشکه در روز بوده. این رقم پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا 2.7 میلیون بشکه بود. و اما دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه 16 بهمن ماه یعنی امروز به اسرائیل هشدار داد که اگر به حملاتش علیه سوریه ادامه دهد با پاسخ قاطع و متناسب به گفته او روبرو خواهد شد. علی شمخانی این اظهارات را در دیدار با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه بیان کرد که به تهران سفر کرده. این مقام بلندپایه ایرانی ادامه حملات اسرائیل به خاک سوریه و اقدام علیه ارتش و نیروهای مقاومت و همچنین نقض تمامیت ارضی این کشور را غیر قابل قبول خواند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، ابتدا از او پرسید آیا این گونه هشدارهای مقامات ایرانی میتواند عامل بازدارنده برای اسرائیل باشد؟
به نظر من اظهارات آقای شمخانی و تهدید ایشون یک عامل بازدارنده برای اسرائیل نخواهد بود. دولت اسرائیل، هر دولت اسرائیلی، حالا آقای نتانیاهو باشه یا دولتی، اگر دولت ایشون عوض بشه، در انتخابات آینده مصمم خواهد بود که اجازه نده که سپاه پاسداران سوریه رو تهدید بکنه به یک پایگاه برای تهدید اسرائیل. و به نظر من اسرائیل به حملات خودش ادامه خواهد داد. احتمالش وجود داره که در آینده اسرائیل اعلام نکنه که حمله کرده. واضحاً تا الان چون دیدیم آقای نتانیاهو، اولا دولت اسرائیل اعتراف نمی‌کرد، ولی اینکه آقای نتانیاهو استراتژی رو عوض کرد، ولی احتمالش وجود داره که دوباره اسرائیل برگرده به استراتژی اولی و اصلی و دیگه نگی که حمله کرده. ولی به نظر من در عمل اسرائیل هر چقدر که لازم باشه از امنیت خودش دفاع خواهد کرد با این حملات، چون به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران مصمم هستش که از سوریه امنیت اسرائیل رو تهدید بکنه.
واکنش مردم اسرائیل چی هست به این گونه تهدیدهایی که از جمهوری اسلامی گاه و بیگاه صادر میشه و در خبرگزاری ها پخش میشه؟ مردم اسرائیل چه دیدگاهی دارن نسبت به این گونه تهدیدها؟
تا الان من واکنشی ندیدم، ولی چیزی که برای من جالب این هستش که در اسرائیل مخالفت وسیعی وجود داشت. وقتی نتانیاهو تهدید میکرد که به تاسیسات اتمی ایران میخواست حمله بکنه، در اسرائیل من به عنوان کسی که ایران تبار هستم و این مسئله رو با دقت دنبال میکنم، واقعا آگاه بودم و خیلی راحت میشد دید که چقدر مردم و حتی افسران ارشد اسبق ارتش چقدر شدیداً مخالفت میکردن. حتی رئیس اسبق موساد آقای داگان چقدر مخالفت میکرد که آقای نتانیاهو تهدیدات اتمی رو تهدید به حمله میکنه در سال 2012. ولی الان در مورد حملات علیه نیروهای وابسته به سپاه و سپاه هیچ کس رو من نمیبینم که در اسرائیل مخالفت بکنه. به نظر میاد که بعد از برجام این که جمهوری اسلامی ایران به جایی که به اعتدال ببینیم سیاستاش اتفاقا تندتر شد در قبال اسرائیل، و این باعث شد که در اسرائیل انسجام به وجود بیاد که اگر اسرائیل متوسل به بازی نظامیش بشه برای جلوگیری تبدیل سوریه به یک پادگان نظامی برای تهدید اسرائیل، مردم اسرائیل از حملات نظامی حمایت خواهند کرد. و تا اونجا که من دیدم الان هم واقعا میشه گفت حمایت فراهز بیاستش. حتی احزاب عرب که بعدشون حتی سرود ملی فلسطین رو میخونند، اخیراً هیچ وقت من ندیدم که شکایت میکنن که چرا اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران سوریه حمله میکنه.
معمولا وقتی که ایران دست به تهدید نظامی میزنه، تکیهش بر توان موشکیش هست، چون توان حملات هوایی ایران در مقایسه با سایر کشورها تا حدود زیادی پایینه. اگر ایران بخواد دست به حمله موشکی به اسرائیل بزنه، آیا اسرائیل از توان مقابله با این حملات برخورداره؟
از خاک ایران یا از خاک سوریه؟
میدونید که برد موشک‌های ایرانی از خاک ایران هم هست، میتونه به اسرائیل برسه، ولی فرض رو بر این بگذاریم که از خاک سوریه بخواد حمله کنه یا از هر دو، اصولا اسرائیل آمادگی مقابله با چنین حمله موشکی رو داره؟
به نظر من بله. البته اسرائیل نمیتونه جلوی تمام موشک‌ها رو بگیره، ولی سیستم ضد موشکی ارو یعنی پیکان که اسرائیل داره نسبتاً دقیق هستش. ولی مهمتر از اون، اگر ایران بخواد متوسل به موشک‌هاش بشه، اسرائیل حمایت دیپلماتیک خواهد داشت برای حمله کردن به مواضع سپاه پاسداران در سوریه، اگر از خاک سوریه حمله بکنن یا اگر از خاک ایران حمله بکنن.
خب آخه این حملاتی که همین الان هم داره انجام میشه علیه مواضع سپاه در خاک سوریه.
بله، ولی ببینید مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی اونقدر خودش رو منزوی کرده در مسئله سوریه که حتی کشوری مثل فرانسه یا کشورهای اروپایی که الان اینقدر جلوی آمریکا میستن برای دفاع از برجام، الان دارن تهدید میکنن که دوباره تحریمات علیه برنامه موشکی ایران وضع بکنن. بنابراین در مسئله سوریه اسرائیل برخلاف مواضعش در قبال فلسطین کاملا برعکس هستش که واقعا اسرائیل منزوی نیستش در مورد سیاستش در قبال حضور جمهوری اسلامی در سوریه. و اگر اگر ایران متوسط به موشکش بشه، نه فقط اسرائیل سیستم دفاعی خوبی داره، بلکه با استفاده از پوشش دیپلماتیکی که داره میتونه از برتری نظامی خودش، برتری نیروی هوایی خودش استفاده بکنه برای واکنش بسیار شدیدتر علیه هر نیرویی که بخواد متوسط بشه به استفاده از موشک‌ها برای حمله به اسرائیل.
از میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، میشنیدیم که در گفتگو بود با شاهین بشیری از رادیو فردا. عزیزان، 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.